واكسر عني سلطان الهم بحوله
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن
و انلنی حسن النظر فی ما شکاو
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم
و هب لی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده
و اجعل لی من عندک مخرجن و حیا
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم ده
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك
فمرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار
فقد ضقت لما نزل بي يا ربي ذرعا
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاق
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده
و انت القادر علی کشف ما منیت به
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان بردار
و دفع ما وقعت فی
و آن چرا بدان گرفتار آمدم دور کنی
ففعل بی ذلک و ان لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم
پس با من چنین کن اگر چه شایسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
طاعات و عبادات شما عزیزان انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. متشکریم که با برنامه به افق آفتاب همراه هستید. امروز در مورد قلب پاک با شما عزیزان صحبت کردیم و ازتون پرسیدیم که چطوری میتونیم قلبی پاک داشته باشیم و داشتن یک قلب پاک به چه دردی میخوره، چطور میتونیم قلبمون رو پاک نگه داریم. بریم سراغ تلفن‌های شما، صدای شما رو بشنویم که با شماره‌های 220-486 و 225009 تماس گرفتین و پیامک‌هایی که به 30900 فرستادید.
اگر نبود این همه قلب‌های پاک در دوران انقلاب دفاع مقدس، ما الان کشوری مستقل نداشتیم. بهترین کار برای هر شخصی قلب پاکه، چون آینه. اگر قلب‌ها پاک باشن ما هیچ مشکلی نداریم. میگن تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی‌واجه. و نتیجه دوران انقلاب همین بود که الحمدلله این همه ما پیشرفت، عزت، بزرگی در دنیا الان ایران مطرحه. با تقدیر و تشکر از برنامه به افق آفتاب.
همراه خوب برنامه آقای قدرت الله از گرمسار گفتند که حیات ما بستگی به روح و قلب داره و همه اعمال و حرکات ما از قلب سرچشمه میگیره.
هر کس خودش متوجه میشه، میفهمه که قلبش این داره یا نداره. اگر در قلبش ریا، شرک، حسد، غرور، تکبر، هر کس هر زغرا قبول نکنه تکبر داره. حتی اگر به کودک سلام کنه، به طور کل هر کس تو دلش گناه نباشه، فکر گناه نباشه، این داره قلبش سلیمه. خدا از او راضی است. سلامات از آواز.
آقای محمدی یکی از شنوندگان خوب برنامه که از اهالی افغانستان هم هستند گفتند اگر قلب سالم باشه محبوب به الله و قلب از دنیا و آخرت آگاه میشه، چون خداوند متعال همه چیزها رو به انسان آشکار کرده. ایمان قلب سالم با خداوند بیشتره.
اکبر بزرگمهر هستم از خرم آباد و لرستان. میگن جهان ما نگار است و ما رفتنی، به گیتی نماند به جز مردی، چو آهنگ رفتن کند جان پاک، ما مردن چه بر روی سنگ و چه بر روی خاک، عاقبت به این خاک باید رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. چطور قلبمونو پاک نگه داریم؟ با صداقت در بیان، رفتار، کردار، گفتار ما میتونیم قلبامونو لونه محبت کنیم، صمیمیت کنیم، بذر محبت و انسانیت رو تو قلبمون بذاریم. قلبهای همدیگه رو با همین رفتار خوبمون، به خصوص این بیماری کرونا که همه ملت ایران نشون دادن که محبت و انسانیت یعنی چی، پاک نگه داریم و کینهی به دل راه ندیم. بذر کینه رو بذاریم کنار، به جای بذر کینه بذر محبت و دوستی و مهربانی در دلامون بکاریم تا دلامون پاک بشه.
آقای مرتضی کریمیان از شهرستان مبارک اصفهان گفتند که مهربانی کردن قلب‌ها در بخشیدن و بخشش دیگران، نه در کینه و انتقام گرفتن. حیفه که در این دو روز دنیا قلب شخصی با انتقام گرفتن بشکنیم. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان، اما بریم سراغ بخش احکام با کارشناسی حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام چند نکته رو راجع به اشاعه فحشا عرض میکنیم. اشاعه فحشا یعنی این که یک کار حرام و یک گناه کبیره رو پخش کنیم و منتشر کنیم. اشاعه فحشا حرامه و از گناهان کبیره است. گاهی اوقات اشاعه فحشا به وسیله زبان و قول اتفاق می افته. مثلا در میان مردم و در میان دیگران یک خبری رو راجع به گناه کسی پخش کنیم. مثلا گفته بشه که فلانی شرابخواره یا فلانی فلان گناه زشت رو مرتکب شده. خود همین اشاعه فحشاست و چه بسا از خود اون عمل هم بدتر باشه. خیلی باید مراقب باشیم. گاهی اوقات اشاعه فحشا به وسیله عمل و فعل اتفاق میفته. مثلا یک گناهی آشکارا و در جلوی مردم انجام بشه و باعث بشه که دیگران هم به اون کار زشت ترغیب بشن. و گاهی اوقات اشاعه فحشا به وسیله فضاهای مجازی اتفاق میفته. مثلا فیلم مبتذل یا فیلم بدی یا کار ناشایستی یا تحریف و بدعتی در دین یا عکسی و از این قبیل موارد که فحشا و گناه رو ترویج میده در فضای مجازی پخش کنیم و برای دیگران ارسال کنیم که همه اینها از موارد اشاعه فحشا محسوب میشه. اجازه بفرمایید یکی دو نکته هم راجع به خواب دیدن خدمتون مطالبی رو عرض بکنیم. خواب دیدن نشان خوب یا بد بودن افراد نیست و نباید به کسی بدبین بشیم. مثلا خواب یک عزیزی رو ببینیم که از دنیا رفته در یک مکان بدی هست یا در جای سختی هست، این خواب حجت نیست و نشان از بد بودن یا خوب بودن طرف نداره. با خواب چیزی ثابت نمیشه. مثلا کسی خواب ببینه که از سادات هست، خب این دلیل محکمی بر سیادتش نیست و نباید خوابش رو خیلی معتبر بدونه. و نکته آخر این که خواب دیدن موجب تکلیف و یا سقوط اون نمیشه. مثلا اگر کسی خواب ببینه که باید یک کاری رو انجام بده، اون کار بر او واجب نمیشه. یعنی خواب دیدن تکلیف آور نیست. امیدوارم که هرچه بیشتر به احکام دین آشنا بشیم و به احکام دین عمل بکنیم. خدا نگهدار.
متشکرم که امروز هم با برنامه به افق آفتاب همراه بودید. روزی پیامبر گرامی اسلام به یارانش فرمودند سپرهای خود را فراهم کنید، گفتند ای رسول خدا، آیا در برابر دشمنان اطراف خود سپر بسازیم؟ حضرت فرمودند خیر از آتش دوزخ، و بگویید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. انشاءالله در پناه خدای مهربان همیشه سلامت و تندرست باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
شنونده صدای ما از تهران، جام جم، پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان، برنامه 42 سالگی همینک آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
چهل و دو سال خاطره،
چهل و دو سال خاطره،
چهل و دو سال عشق و لبخند،
عشق و لبخند،
چهل و دو سال حماسه و ایستادگی،
حماسه و ایستادگی،
چهل و دو سالگی،
چهل و دو سالگی.
چهل و دو سالگی.
به نام خدا و سلام بر شما هم وطنان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. شما شنونده 42 سالگی هستید. ما توی 42 سالگی یه باور، 42 سالگی یک اتحاد و 42 سالگی یک حرکت، توی بهمن پربار و پرشور میخوایم کتاب خاطرات انقلابی چند جوان رو از 42 سال پیش با هم ورق بزنیم. شما رو به مهمونی صدا و خاطره دعوت میکنیم تا زنده کنیم اون روزها رو و زندگی کنیم 42 سال. خوش آمدید به 42 سالگی، برنامه‌ای که تلاش میکنه با صدا خاطره بازی کنه، و در این برنامه 42 سالگی محضر یک هنرمند سرشناس، بازیگر پیشکسوت، تهیه کننده و کارگردان هستیم تا از جوان آن روز و پیر راه دیده امروز خاطرات 42 سالگی رو بپرسیم. استاد جهانگیر الماسی. استاد الماسی، خدمتون سلام میکنم، خیر مقدم عرض میکنم.
من عرض ادب و احترام و سلام دارم به پیشگاه حضرت عالی، همکاران گرامیتون و نیروهای پشت صحنه که هیچ وقت مردم متوجه نیستن که اگه زحمت عزیزانی مثل اونها و شما نباشه،
زنده باشین انشالله،
ماها شهره نمیشیم و مخاطبین شما، مردم بزرگوار و عالی قدر ایران زمین، این سرزمین دوست داشتنی و کهنسال که بودنش اسباب افتخار جهان بشری است.
متشکرم. استاد الماسی، گرچه چهرتون گرد پیری برش نشسته و موهاتون کمی جنگندمی مایل به سفید شده، اما چشمان شما همونقدر فروغ داره که فیلمای اولیه ابتدای انقلابتون. خیلی خوشحالم از اینکه این فروغ رو در چشمان شما هنوز میبینم.
سپاسگزار شما.
آقای الماسی، موافقه چند تا صدا با هم بشنویم بریم خاطره بازی؟
اولا چقدر این فکر چقدر خوب بوده، چقدر من خوشم آمد از این فکر شما که این خاطره با صدا، چون واقعا به قول شعر اون شاعره بزرگوارمون، تنها صداست که باقی مونه. و این صدا، ما بچه بودیم در مدرسه که میرفتیم، استاد فیزیکمون میگفت صدا یه انرژی است که هرگز از بین نمیره. فوق العاده تبریک عرض میکنم به شما، به رادیو ایران و تهیه کننده های این برنامه که چون این فکر نغزی به ذهنش
خیلی متشکرم ازتون.
نماهایی از یک تاری، نماهایی از یک تاری، تاریخی سرشار از خاطره، تاریخی سرشار از خاطره، خاطراتی سراسر باور و امید، خاطراتی سراسر باور و امید در 42 سالگی. 42 سالگی
بریم با هم یه صدا بشنویم. استاد متوجه شدید صدا چی بود؟
بله، صدای آپارات، منتها آپاراتای کوچولوه 8 میلیمتریه. منو یاد فیلم شبای کژدم میندازه.
شبای کژدم. یادتون میاد اولین باری که سینما رفتید کی بوده استاد الماسی؟
خودتون.
آره.
خب میدونیم پدر من کارمند دولت بود، کارمند راهن بود و ما در اون دوران کودکی من دور از شهر بودیم. مثلا یه مدتی قزوین بودیم، با یه فاصله تو شهر بودیم، رفت آمدمون تو شهر چندان میسر نبود.
بله.
بعضی وقتا آپاراتایی رو می آوردن کار می داشتن، یه پارچه سفیدی آویزون می کردن که ما هم کیفیتش خوب نبود. یکی اون صدای آپاراتو من یادم افتاد الان که شما می داشتیم. اون موقع فیلم های اونجا، اون نوع فیلم ها فیلم های خبری بود، من نمی دارم جدو فیلم هایی که دیدم، ولی اولین فیلم سینمایی که دیدم و روم خیلی تأثیر گذاشته بود. حتی با برادرم و پسر خالم اومده بودیم تو خونه، ادای فیلمو در می آوردیم زیر پتو و ملحفه و بالشون هم اینها، با فیلمی بود به نام مشعل و کمان. بعدم بعدش هم بند باز رو دیدم.
بله.
و دو تا فیلم پشت سر هم دیگه از اورسون ویلز که پدرم چون خوشنویس بود، خط علاقه داشت به دنیای هنر، ولی بیشتر عموی من که تازگی ها هم عمرشو داد به شما، اون ما رو میبرد سینما،
کشش به سینما واسطه عموتون ایجاد شد.
عموم بود، داییم بود و تشویق پدرم. پدرم میگفت دنیا رو اگه میخوای بفهمی باید ببینی، و اگر میخوای ببینی بایستی ارتباط داشته باشی، و اگر میخوای ارتباط داشته باشی بایستی با مردم همسخن بشی. بعدها معلممون، معلمینمون اینا رو کامل کردن که ماها محصول یه زندگی اجتماعی هستیم، بشر به تنهایی قادر زندگی بکنه، ولی اونجایی که بدبستون فکری و ذهنی و تعقل صورت میگیره اسباب رشد انسان فراهم میشه. الان هم خدا لعنت کنه اینایی که دنیا رو به جنگ دارن میکشن و اینها که مفارقت ایجاد بکنن بین ابنای بشر، جلوی این تکامل میگیرن.
پس سینمای قبل از انقلاب رو دیدید، حالا چه داخل چه خارج، و بعد از انقلاب رو هم دیدید و دستی
بله
در آتش داشتید.
من از سال 57 افسر وظیفه بودم.
بله.
در ژاندارمری.
میخوام همینو بگم که انقلاب اسلامی به سینمای ما چی داد که قبل از انقلاب نبود. به تعبیری بگیم اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد، در سینمای ما چه اتفاقی نمی افتاد که حالا که انقلاب اتفاق افتاده تو سینمای ما اون هست، اون چیز هست، اون چیز چیه به نظرتون؟
این سخته راجع به اون هست صحبت بکنیم، برای اینکه خیلی تلاش ها شده توسط برخی فشارهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و روابط بین الملل، برای اینکه جلوی این رشد عجیب غریب باطنی جوانان این سرزمین بله. از طریق ایجاد رابطه با رسانه‌های جمعی گرفته بشه. اما خب پایمردی هم اکابر این انقلاب از رهبر معظم گرفته تا بسیاری از بچه‌های سینما و این شیفتگیشون به دنیای معرفت انسانی باعث شده که این بارقه‌ها زنده بمونه، این شعله‌ها زنده بمونه و اونا رو داریم.
بله.
اما اون چی که گرفت، اولا سینمای سال 56 55 رو نگاه میکنم، من دیگه سینمای ایران ورشکست شده بود، فقط فیلمای خارجی میومد، اونم فیلمای خارجی در حد لاندا بوزانکا و چیچو فرانکو و یه سری فیلمای اینجوری سطحی. ما بارقه های سینمای متفاوت رو که با افتخار میتونم بگم یکی از اعضای اون بچه ها بودم، که من اولین فیلم سینماییم در واقع در سال 1358 تولید شد و در شرط تجاری کوچه ها، که حالا چون هم سینمایی بود هم سریال یه مسئلهی پیش اومد متوقف موند، ولی بعدش همکاریم با آقای علی حاتمی، همکاریم با کیانوش عیاری، همکاریم با سیروس الوند، مجید قاریزاده و جلال مقدم و ناصر تقوایی و بهروز افخمی، اینها یک به گستری از معرفت و اندیشه رو برای من از سینما تعریف کرد که شاید به اون دقت تا اون روزگار نمیدونستم. مهمترین چیزش بگم چی
بله،
بود؟
بله.
مهمترین چیزش اخلاق بود.
بله. الان مقایسه میکنید، الان همین الان مثل جشنواره فجر امسال که 60 تا فیلم اومدن داوری شدن، 17 تا 16 تاش داره نمایش داده میشه. فیلمی که دهه 60 ساخته میشد بیشتر فیلم‌ها تو حوض حال و هوای انقلاب بود. الان خب خیلی متفاوت از اون موقع است. سینمای الان رو چقدر سینمای تراز انقلاب میدونید به نسبت مثلا دهه 60؟ مثلا اگه بخوام یکی دو جمله دربارش بگیم چی میتونیم بگیم؟
سخت شما راجع به کار دیگرون اصلا قضاوت
بکنیم. نه قضاوت نکنیم،
نه همین
نگاهتون رو به بله سینمای دهه 60 با الان بگید.
الان خب تلاش زیادی شده، ببینید همیشه هدف تعیین کننده است. ما در آغاز انقلاب هدفمون از فعالیت سینمایی استفاده از تکنولوژی سینما، از زبان و ابزار سینما برای تبیین ارزش‌های معنوی، فکری و دانسته‌های زندگی اجتماعیمون بود.
بله.
ما به دنبال انسانسازی و تأثیرگذاری فرهنگی بودیم. اینو به جد عرض میکنم. من شاید 300 تا به این فیلم پیشنهاد شد، از توی این 300 تا 18 شد رو قبول کردم. برای بقیهش میگفتم به من ربطی نداره، ولی فاقد ارزش نمایش عمومیه، این باعث عقب رفت مردم میشه، باعث میشه که ذهن و شعورش فعال نشه. ما باعث من به نظرم اولین چیزی که سینمای ما داد یکی این بود که یه همچین نسلی پرورش داده بشه، این پزشکا، این جوانهای تیز و هوشمندی که محصول غیر مستقیم فعالیت‌های فرهنگی در صدا و سیما، سینما و جهات
اصلا مختلف کنند. خیلی متشکرم.
دومین چیزی بله. که به نظرم سینما داد ریتم متفاوت سینما ایران. ببینین یکی از فعالیت‌هایی که در سینما از طریق ریتم، از طریق دروغگویی، مثلا آمریکایی‌ها سینمای آمریکا سرخپوستا رو نشون میداد که همیشه آمریکایی‌ها سفیدپوستا آدمای خوب بودن، سرخپوستا بد بودن، کیو کیو بزن بکش تا خوشبخت بشی. ما با ریتم، با تعنی، با تأمل، اون اوائل تماشاچی ایرانی رو وادار کردیم که به اتفاقاتی که رو تصویر رو پرده سینما میفته با تأمل دقت بکنه، تونتو نگذره. میدونی
بله.
سینما ایران اینا رو دا اصلاح کرد و داشت اصلاح میکرد، ولی یک راه فرعی براش تراشیدن جشنواره‌های خارجی و مدیریت‌های فرهنگی غافل از ارزش‌های داخلی خودمون که حالا داره باش مبارزه میشه ان شاءالله.
امید خدا. متشکرم استاد المسی. یه صدای دیگه با هم بشنویم.
بله.
Thank you.
استاد المسیح، این صدا چشماتونی که بسید من حس کردم رفتی تو خاطرات ساخت این سریال کوچک جنگلی، درست میگم؟
بله.
نقش میرزا حسین خان کسمایی رو بازی میکردی، شاعر انقلابی، شخصیت
شخصیتی
خودتون، چقدر خودتون رو شخصیت خودتون رو به اون و اون شخصیت نزدیک میبینید؟
خانواده کسمایی باست بگم، چون من رشت با کمکی هم که از آقای بهزاد عشقی گرفتم موقع فکر کنم، یا یه دوست دیگه ای، با خانواده کسمایی آشنا شدم، رفتم خونه شون، چون میرزا حسین خان کسمایی اول روحانی بود، اطلاعاتی گرفتم قبل از این که ایشون از ایران برن فرانسه و بعد برگشتشون، اینا خیلی تلاش که شبیه خودش بشن و خیلی دوست دارم این شخصیتو.
چون اهل مطالعه و شعر هستید، به شخصیت‌های اینچنینی هم که به جاشون بازی کردید علاقه دارید، بالاخره آدم یه حسی پیدا می‌کنه وقتی بازی می‌کنه. به شنوندات توصیه می‌کنید چه کتابی بخونن که شخصیتشون تعالی پیدا بکنه از بین این هزاران کتابی که خودتون دارید و خوندید؟
ببینین، اول نویسنده و پژوهشگر، نویسنده‌هایی که بیشتر به پژوهش تکیه کردن و تاریخ.
بله.
دو، حکمت. تفاوت ایرانی ها با تمام مردم دنیا بر سر همین حکمت، بر سر تکیهشون بر حق و حقیقت و اخلاق.
متشکرم استاد المسی، یه صدای دیگه با هم بشنویم.
بشنویم. خدا رحمت کنه بابک بیات.
این موسیقی فیلم ریشه در خون بود.
بله.
یه جورایی این فیلم تاریخی اولین فیلم سینمایی شما.
بله. میگن اولین فیلم سینمایی بدنه منه.
درست.
اون موقع ما جوان بودیم، به من یه نمایش ما کار میکردیم، نمایش بود به نام رخش دلم جز بار محبت نخواهد بود، تو تئاتر شهر اجرا میکردیم، سال 61 اینطور بود. بعد سیروس من گفت جان من دارم یه فیلم میسازم، یه نقش کوتاه، من تو این نقش متفاوته، فرق میکنه، باید فرمانده آقای غریبیان و اینا و یه تیپای اینجوری باشه، میای بازی کنی؟ گفتم که من آره، چرا نه. یکی از زیباترین تجربه های تولید فیلم سینمایی رو در فیلم ریشه در خون که چه اسم زیبایی هم داشت داشتم.
یعنی اون نگاه سیاسیه باعث شد تو این فیلم بازی کنی؟ چون
نه
یه آدم یه ضد کاپیتولاسیون داره بازی میکنه تو این فیلم.
بله. نه، یه قراره که یه سری نام اسم اعضای یه گروه سیاسی فعال از شمال بیاد مثلا یه قسمت دیگه ای از ایران، این دسته فرمانده گروهی که من هستم و آقای غریبیان نقش راننده موتوری که منو حمل میکنه این ورانور بازیم.
بله.
من تیر میخورم، این اسامی رو میدم به ایشون، میگم که حالا مسئولیتتی. بله. که اینا رو برسونی تو به فلانجا.
بله.
چرا؟ خب هممون به واسطه انقلاب نگاه سیاسی داشتیم.
بله.
حرف سیاسی داشتیم، اما من عضو هیچ گروه و دسته و فرقه و گروه سیاسی نبودم. بله. برای که نقد و نظرهای شخصی خودم داشتم، چون رشته تحصیلی خودم حقوق علوم سیاسی بود.
زنده باشید، متشکرم. بریم یه صدای دیگه با هم بشنویم. استاد، صدای موسیقی رو شنیدید، الان هم داره به برخی شبکه‌های داخلی این سریال رو پخش میکنه، فیلم در چشم باد، حستون چیه با شنیدن موسیقی این فیلم؟
یکی از افتخارات من اینه که تمام کارهام در امتداد یک خط فکریه.
بله.
یعنی اینا رو اگه یه روزی یه محققی بچینه پشت سر هم دیگه، به یک جمله خواهد رسید.
بله.